سلام، شما شنونده پادکست های هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها همراه شما هستم. شدم آن که هستم. اثر اروین یالوم، ترجمه مهرنوش شهریاری، اپیزود 19، فصل‌های 31 و 32. این اپیزود با حمایت گروه همکاوان منتشر میشه. آیا تا به حال شده که یه سری الگوهای تکرار شونده رفتاری، فکری یا احساسی رو تو زندگی و روابطتون کشف کرده باشید؟ آیا میدونید که ریشه عادتها، انتخابها و تعارضهای درونی ما کجاست؟ دوست دارید مثل شخصیت‌های این کتاب شما هم بخشی از یک گروه درمانی باشید؟ گروه همکاوان کارش همینه. این گروه با حضور متخصصان روانشناسی و روانپزشکی، با رعایت کامل اخلاق و روندهای حرفه‌ای این رشته مثل اصل رازداری و با تمرکز روی گروه درمانی آنلاین، این امکان رو به مراجعین فارسی زبان سراسر دنیا میده که هرچه بیشتر با ابعاد مختلف خودشون و مسائلی که در ناخودآگاهشون هست آشنا بشن و مسائلشون رو بتونن بهتر حل و فصل کنن. درمانگرای این گروه همگی دوره‌های مربوطه را گذروندن و تحت نظارت درمانگران ارشد مشغول به کار هستند. اگر تمایل به شرکت در این گروه‌های درمانی رو دارید یا کنجکاو بودید در مورد گروه درمانی بیشتر بدونید، میتونید از طریق وبسایت این مجموعه به آدرس همکاوان.com و همچنین صفحه اینستاگرام گروه همکاوان که آدرسش رو در قسمت توضیحات اپیزود گذاشتم با درمانگران این گروه در تماس باشید. فصل 30، دروغگویی روی مبل. پس از آنکه با وقتی نیچه گریست مدت‌ها روی ابرها سیر کردم، با تناب درسنامه رواندرمانی گروهی نظری و کاربردی که زوزه توجه سر داده بود به زمین کشیده شدم. این درسنامه که دیگر 10 ساله شده بود، اگر می‌خواست همچنان با درسنامه‌های دیگر رقابت کند، نیازمند بروز رسانی و جوانسازی بود. 1.5 سال تمام وقتی هر روزم به مرور پژوهش‌های مرتبط با گروه درمانی در دهه پیش و افزودن آنها به کتاب و از همه دردناکتر حذف مطالب کهنه می‌گذشت، حس می‌کردم به گاواهنی بسته شدم. در تمام این مدت در پس ذهنم رمان دیگری در حال تراوش بود. هنگام دوچرخه سواری و در لحظات آرام پیش از خواب به خطوط اصلی و شخصیت‌های داستانم فکر می‌کردم و خیلی زود کار بر روی داستانی را شروع کردم که نامش را دروغگویی روی مبل گذاشتم. معنای دوگانه‌اش مایه لذتم بود. کتابم با دروغ‌های زیاد و رواندرمانی‌های زیاد بر مبل راحتی سر و کار داشت. از آنجا که دوره نوآموزیم در رمان نویسی را کامل کرده بودم، چرخ‌های کمکی را دور انداختم و دیگر برای جور کردن شخصیت‌ها و رویدادها با زمان و مکان دقیق تاریخی خودم را آزار ندادم. در این پروژه جدید می‌خواستم از یک طرح داستانی کاملاً تخیلی با شخصیت‌های ساختگی لذت ببرم و قرار بود داستانی باشد که ممکن نیست هرگز اتفاق بیفتد، مگر آنکه دنیا از آن چه من تصور می‌کنم دیوانه‌تر باشد. با این حال می‌خواستم در پوشش رویدادهای سورئال یک رمان فکاهی پرسش‌های جدی و اساسی مطرح کنم. آیا ما باید آنطور که روانکاوان اولیه اصرار داشتند، خود واقعی من را برای خودمان نگه داریم و تنها تفسیرها و یک لوح سفید به بیمار ارائه دهیم؟ یا به جای آن باید رو راست و اصیل باشیم و احساسات و تجربیات خود را برای بیمارانمان افشا کنیم؟ و اگر چنین باشد چه تله‌هایی در انتظارمان است؟ در متون تخصصی روانپزشکی بسیار درباره اهمیت اساسی رابطه درمانی نوشتم. نیروی جهش آفرین در درمان نه بینش خردمندانه است و نه تفسیر و نه تخلیه هیجانی. به جای همه اینها دیداری ژرف و موثق میان دو انسان است. اندیشه روانکاوی معاصر نیز به تدریج به این نتیجه رسیده که تفسیر کافی نیست. همین حالا که این کلمات را می نویسم، یکی از مقالات روانکاوی که در سالهای اخیر بیشترین استناد به آن شده، سازوکارهای غیر تفسیری در درمان روانکاوی، چیزی بیشتر از تفسیر نام دارد. آن چیزی بیشتر که به لحظات اکنون یا لحظات دیدار اشاره دارد، با آنچه ارنست شخصیت خیالی من می خواهد در مقالهش در کتاب دروغگویی روی مبل بنویسد و عنوان آن را در باب باهم بودن موردی درباره اصالت در روان درمانی گذاشته است، تفاوت چندانی ندارد. در کار بالینی خودم، چه در گروه و چه در درمان فردی، مدام میکوشم دیداری موثق با بیمارانم داشته باشم. مایلم فعال و شخصا درگیر درمان باشم و اغلب بر اینجا و اکنون تمرکز میکنم. به ندرت جلسه‌ای بدون پرسش درباره رابطه ایمان میگذرد. ولی درمانگر چه میزان از خودش را باید آشکار کند؟ در این رمان فکاهی موضوع حیاتی شفافیت درمانگر با حرارت در این حوزه مورد بحث قرار گرفته، تحلیل شده، موشکافی شده و تا مرزهایش گسترش یافته است. به تازگی پس از سالها دروغگویی روی مبل را دوباره خواندم و از موارد بسیاری که مدتها بود فراموش کرده بودم جا خوردم. اول، با اینکه طرح کلی داستان کاملا تخیلی است، در برگیرنده رویدادهای واقعی فراوانی از زندگی من است. این اتفاق نادری نیست. یک بار شنیدم سل بلوم می گفت وقتی یه رمان نویس به دنیا میاد، یه خانواده دچار عذاب میشن. مشهور است شخصیت‌های سالهای اول زندگی بلو در صفحه به صفحه داستانش ساکن هستند. من هم همین کار را کردم. یک سال پیش از نوشتن این رمان، دوست یکی از دوستانم تلاش کرد با فروش سهام شرکتی که بعدها فهمیدم وجود خارجی ندارد از من کلاهبرداری کند. من و همسرم 50,000 دلار در اختیار او قرار دادیم. با اینکه خیلی زود اسناد به ظاهر رسمی سپرده در یک بانک سوئیسی به دست ما رسید، چیزی در او بود که سوءظن مرا برانگیخت. اسناد را به شعبه آن بانک در ایالات متحده بردم و دریافتم امضاها جعلی‌اند. بعد به FBI تلفن زدم و به کلاهبردار هم خبر دادم که چه کردم. درست پیش از جلسه من با FBI، او با 50,000 دلار نقد دم در خانه من ظاهر شد. این رویداد و این کلاهبردار الهام بخش شخصیت پیتر ماکوندو در رمانم است. شیادی که روان درمانگرها را شکار می کند. ولی فقط شیاد نبود. بسیاری آشنایان دیگر رویدادها و بخشهایی از من راهشان را به درون رمان باز کردند. جزئیات بازی پوکرم در آن است که شامل کاریکاتورهای از من و دیگر بازیکنان می شود. من به دلیل ضعف بینایی پوکر را کنار گذاشتم، ولی تا امروز وقتی با دوستان پوکرم نهار می خورم، آنها یک دیگر را با نامهای صدا می زنند که من در رمان به آنها دادم. به علاوه در زندگی واقعیم بیماری بود که رفتاری بسیار اغواگرانه با من داشت و نیز یک روانپزشک فرهیخته ولی متکبر و خود بزرگ بین که مدتی سرپرست من بود. همینطور یکی از دوستان دوره هاپکینز سل را وارد داستان کردم و او را در رمان پل نامیدم. بیشتر مبلمان و آثار هنری که در کتاب آمده واقعی است. از جمله مجسمه شیشه‌ای مردی که به یک گوی نگاه می‌کند با عنوان سیزیف از منظره لذت می‌برد که سل ساخته و به من هدیه داده است. فهرست این نمونه‌ها طولانی است. اوقات تلخی‌ها، کتاب‌ها، لباس‌ها، ژست‌ها، خاطرات سال‌های اولیه، تاریخچه والدینم به عنوان مهاجر، بازی شطرنج و پینوکل با پدر و عموها، همه و همه در رمان پراکنده شدند. از جمله تلاش برای پاک کردن خاکره خاربار فروشی از کفشم. داستانی میگویم درباره پدر یکی از شخصیت‌های داستان به نام مارشال استرایدر که صاحب یک مغازه کوچک خاربار فروشی در خیابان 5 و آر در واشنگتن دی سی است. وقتی یک مشتری داخل مغازش می شود و یک جفت دستکش کار می خواهد، می گوید در انبار مغازه دارد، ولی از در پشتی بیرون می رود تا مغازه پایینی می دود تا دستکشی به قیمت 10 سنت بخرد و آن را به قیمت 13 سنت به مشتری بفروشد. این داستانی واقعی است که پدرم برایم تعریف کرد و مغازه‌اش پیش از تولد من در این مکان قرار داشته است. جزئیات اخراج یک روانکاو از انستیتوی روانکاوی، برداشتی آزاد از اخراج مسعود خان از انجمن روانکاوی بریتانیا در سال 1988 است. چارلز رایکرافت، روانکاو انگلیسی، هم شاهد این ماجرا بود و به تفصیل برایم تعریف کرده بود. حتی رویای خرس اسموکی رویای خودم است که شب مرگ رولومین دیدم. نام بسیاری از شخصیت‌ها برایم معنای شخصی دارند. مثلا نام قهرمان داستان ارنست لش. وقتی درباره ارنست که در واقع بسیار بی‌آلایش است و بیمار اغواگرش می‌نوشتم، اغلب به اودیسه فکر می‌کردم که خود را با طناب به دکل کشتی می‌بندد تا خود را از آوای شهوتناک و فراخواننده سیرن‌ها یا پری‌های دریایی نجات دهد. یک شخصیت دیگر در انستیتو روانکاوی خیالی هم تری فولر است که از نام دانشجوی سابقم فولر توری که بعدها روانپزشک برجسته‌ای شد وام گرفتم. شخصیت مارشال استرایدر از یکی از سرپرست‌هایم در جانز هاپکینز الگو گرفته که محکم قدم برمی‌داشت و در هواداری از قانون ثابت قدم بود، به جز یک مورد خطای فاحش در قضاوت. اگرچه شخصا همیشه مدافع ایده رو راست بودن درمانگر هستم، تصمیم گرفتم چالش بزرگی پیش روی ارنست لش بگذارم. ارنست به دلایلی که در رمان آمده جسورانه می‌خواهد آزمونی را از سر بگذراند. با نخستین بیمار جدیدی که از در وارد شود، کاملا شفاف خواهد بود. افسوس که همزمانی محض در رمان موجب می‌شود بیمار جدید ارنست یک وکیل زن باشد که دستور جلسه خودش را دارد. او بیان که ارنست بداند همسر انتقامجوی یکی از بیمارانش است و فکر می کند ارنست شوهرش را واداشته او را طلاق دهد. پس به قصد تلافی نقشه کشیده ارنست را اغوا و از راه بدر کند و بعد آبرویش را ببرد. هرگز به اندازه زمانی که درباره روان درمانگری که متعهد شده رو راست باشد و بیماری که متعهد شده فریب دهد و به دام اندازد می نوشتم، با نوشتن تفریح نکردم. و نوشتن یکی از داستانهای فرعی از آن هم سرگرم کننده تر بود. وقتی توضیح می دهم نسخه من از انجمن روانکاوی بریتانیا چطور یک روانکاو متخلف را به دلیل تفسیرهای مرتدانش احضار می کند و تصمیم می گیرد یک آگهی فراخوان عمومی شبیه آگهی سازندگان خودرو برای همه بیمارانی که با تفسیرهای مخرب درمان شده اند بفرستد. چند فیلمساز می‌خواستند از دروغگویی روی مبل فیلم بسازند. هارولد ریمیس فقید، بازیگر و کارگردان فیلم‌های روز موشخورما، شکارچیان روح و این را تحلیل کن، امتیاز آن را خرید و رابطه خوبی میان ما شکل گرفت. ولی هنگام فیلمبرداری فیلم مسحور مورد اصابت گلوله قرار گرفت. حیف که مسحور در اکران شکست خورد و استودیوی فیلمسازی حاضر نشد پیش از آن که بتواند فیلم پرمنفعتی مثل آن را تحلیل کن که ادامه ی فیلم بسیار موفق این را تحلیل کن بود بسازد، برای دروغگویی روی مبل سرمایه گذاری کند. متاسفانه فیلم آن را تحلیل کن هم با شکست مواجه شد. با اینکه هارولد ریمیس خرید امتیاز فیلم را تا چند سال دنبال کرد، هرگز نتوانست سرمایه کافی برای ساخت فیلم فراهم کند. من هارولد ریمیس را خیلی دوست داشتم و از شنیدن خبر درگذشتش در سال 2014 بسیار غمگین شدم. تجربه دیگری برای ساخت فیلم با واین وانگ، کارگردان فیلم‌های فوق‌العاده‌ای همچون باشگاه جویلاک، دود و خدمتکاری در منهتن داشتم. او هم امتیاز فیلم را خرید ولی نتوانست پشتوانه مالی آن را تأمین کند. بعدتر فیلمی به نام آخرین تعطیلات ساخت، درباره زنی با یک بیماری مهلک که کوین لطیفه نقش آن را بازی می کرد و از من خواست تا برای عوامل گروه فیلم یک گروه تی دو روزه در نیو اورلان برگزار کنم تا آنها را نسبت به مشکلات مواجهه با یک بیماری مهلک آگاه سازم. من اوقات خوشی با کوین لطیفه، ال ال کول جی و تیموتی هاتون گذراندم و همگی آنان را به شکل خوشایندی رو راست، آگاه، جدی در کار و علاقمند به مشاهدات خودم یافتم. در نهایت تد گریفین، فیلمنامه نویس با استعداد که 11 یار اوشن و مردان چوب کبریتی از آثار اوست، وارد صحنه شد و امتیاز تولید فیلم در چند سال گذشته متعلق به او بوده است. او پس از نوشتن فیلمنامه به آنتونی هاپکینز، یکی از بت‌های سینمایی هم که از گفتگوی تلفنی با او لذت بردم، پیشنهاد بازی داد. ولی افسوس که کار هنوز به جایی نرسیده است. به علاوه بخشی از من دلواپس تبدیل داستان به فیلم است، چون فکر می‌کنم ممکن است پیام جدی رمان نادیده گرفته شود و بیش از حد یا مطلقاً بر شیادی و بخش‌های جنسی رمان تمرکز شود. حالا کمی از شور شهوانی قهرمان داستان خجالت زدم. همسرم که همیشه نخستین خواننده داستان‌های من است، در صفحه آخر داستان با حروف بزرگ نوشت: چیز دیگری جز خیال پردازی های جنسیت نبود که بخواهی برای آمریکا بگویی؟ فصل 31، مامان و معنی زندگی. این اپیزود با حمایت گروه همکاوان منتشر میشه. آیا تا به حال شده که یه سری الگوهای تکرار شونده رفتاری، فکری یا احساسی رو تو زندگی و روابطتون کشف کرده باشید؟ آیا میدونید که ریشه عادتها، انتخابها و تعارضهای درونی ما کجاست؟ دوست دارید مثل شخصیت‌های این کتاب شما هم بخشی از یک گروه درمانی باشید؟ گروه همکاوان کارش همینه. این گروه با حضور متخصصان روانشناسی و روانپزشکی، با رعایت کامل اخلاق و روندهای حرفه‌ای این رشته مثل اصل رازداری و با تمرکز روی گروه درمانی آنلاین، این امکان رو به مراجعین فارسی زبان سراسر دنیا میده که هرچه بیشتر با ابعاد مختلف خودشون و مسائلی که در ناخودآگاهشون هست آشنا بشن و مسائلشون رو بتونن بهتر حل و فصل کنن. درمانگرای این گروه همگی دوره‌های مربوطه را گذروندن و تحت نظارت درمانگران ارشد مشغول به کار هستند. اگر تمایل به شرکت در این گروه‌های درمانی رو دارید یا کنجکاو بودید در مورد گروه درمانی بیشتر بدونید، میتونید از طریق وبسایت این مجموعه به آدرس همکاوان.com و همچنین صفحه اینستاگرام گروه همکاوان که آدرسش رو در قسمت توضیحات اپیزود گذاشتم با درمانگران این گروه در تماس باشید. دستیاران روانپزشکی هر سال در مراسم فارغ التحصیلی بعضی وجوه تجربهشان در استنفورد را به قالب نمایش‌های کوتاه حجب در می‌آورند. یک سال من هدف قرار گرفتم و دستیار اینگونه بر من تاخت که همیشه انبوهی از کتاب‌هایی که پشتشان نوشته شده یالوم در آغوش گرفتم. ولی من اصلا ناراحت نشدم، برعکس از دیدن آن همه کتابی که نوشته بودم خوشحال شدم. آن زمان روی کتابی تولید ناشرم با عنوان خوانندگان یالوم کار می‌کردم که پسرم بن به زیبایی آن را ویرایش کرد و شامل گزیده‌ای از کارهای قبلی و مقالات جدیدم بود. پس از پایان آخرین مقاله، رویای قدرتمند و فراموش نشدنی درباره مادرم دیدم که آن را در کتاب بعدیم مامان و معنی زندگی و در داستانی که عنوان کتاب از آن است تعریف کردم. تاریک روشن است، انگار دارم میمیرم. اشیای منحوسی دور تختم را گرفتند. مانیتورهای قلبی، کپسول اکسیژن، شیشه های سرم داخل وریدی و چند لوله پلاستیکی که به رگ و روده مرگ شبیهند. پلک ها را میبندم و به درون تاریکی میلغزم. ولی بعد جستی میزنم و از تخت پایین میایم. از اتاق بیمارستان بیرون میزنم و به طرف نور به پارک سرگرمی‌های گلن اکو که روشن و آفتابی است میروم، جایی که دهه‌ها پیش یک شنبه‌های تابستان را در آن می‌گذراندم. موسیقی پر سر و صدایی می شنوم. عطر نمناک و شیرین ذرت بوداده و سیب قندی ها را به درون می دهم و مستقیم به جلو می روم. نه جلوی شیرینی پفکی های پولار بیر معطل می کنم، نه جلوی کشتی قلتان و نه جلوی چرخ فلک. می روم تا در صف بلیت خانه وحشت بیستم. پول بلیتم را می پردازم و صبر می کنم تا عرابه بعدی دور بزند و با صدای چکاچکی روبرویم بیستد. وارد عرابه می شوم. میله محافظ را پایین می آورم و بعد از مطمئن شدن از جایم نگاه دیگری به دوروبرم می اندازم و می بینمش که در میان گروه کوچک تماشاچیان ایستاده است. هر دو دستم را تکان می دهم و طوری فریاد می زنم که همه بشنوند: مامان، مامان! درست همان وقت عرابه به جلو حرکت می کند و به دری می خورد که باز می شود و دهانه تاریک دالانی را آشکار می کند. تا جایی که می توانم به عقب خم می شوم و قبل از آن که در تاریکی فرو بروم دوباره فریاد می زنم: مامان، به نظرت چطور بودم؟ مامان، به نظرت چطور بودم؟ آیا ممکن است پیام رویا این باشد؟ و این احتمال سراسیمه ام می کند که در تمام زندگیم طوری رفتار کرده باشم که این زن رقت‌آور اصلی ترین شنونده ام باشد. همه زندگیم در پی راه فرار بودم، در پی دوری از گذشتم، محله یهودی نشین، مغازه خاربار فروشی، و با همه اینها آیا ممکن است که نه از گذشتم گریخته باشم و نه از مادرم؟ مادرم رابطه پرتعارضی با مادرش که سالهای آخر زندگیش را در یک آسایشگاه سالمندان در نیویورک سپری کرد داشت. مادرم علاوه بر نظافت، پخت و پز و کار در مغازه، به طور مرتب مسیری 4 ساعته را با قطار می پیمود تا شیرینی های خانگی برای مادرش ببرد. مادری که به جای تشکر از او با حرارت از سیمون، پسرش و برادر مادرم تعریف و تمجید می کرد. سیمون هرگز چیزی جز یک شیشه 7 آپ برای او نخریده بود. مادرم آنقدر این داستان را برایم تکرار کرده بود که دیگر به او گوش نمی دادم. از رجزخانی هایش خسته شده بودم. ولی حالا احساس متفاوتی دارم. روشن است که مادرم احساس می کرده تنها پسرش اصلاً قدر او را نمی داند. گاهی از خودم می پرسم چرا با او همدردی نمی کردم؟ چرا نمی توانستم بگویم چه بی انصاف، تو این همه کار می کنی، آشپزی می کنی، این همه راه می ری تا مادرتو ببینی و همه کاری که او می کنه اینه که از سبناپ سیمون تعریف می کنه. چه اعصابی باید از آدم خورد بشه؟ واقعاً گفتن اینها مگر چقدر سخت بود؟ کاش آنقدر مهربان بودم که می توانستم این کلمات را بر زبان بیاورم. همین قدردانی ساده چه ارزشی می توانست برایش داشته باشد؟ و شاید اگر این را گفته بودم دیگر رویاهایم را تسخیر نمی کرد. و البته که رویا با این اندیشه سراسیمه می کند که با وجود حرکت به سوی مرگ، آن خانه وحشت تاریک هنوز به دنبال تایید هستم. ولی نه از سوی همسرم، فرزندانم، دوستانم، همکارانم، دانشجویانم یا بیمارانم، بلکه از سوی مادرم. مادری که دوستش نداشتم و مایه شرمندگیم بود. آری، در رویایم به سوی او برمیگردم. اوست که مخاطب آخرین پرسشم است. به نظرت چطور بودم؟ چه مدرکی بهتر از این برای قدرت ماندگار پیوندهای دوران کودکی؟ چنین افسوسی در درمان زن جوانی که در حال حاضر تحت درمان من است نقش داشت. او خواسته بود چند جلسه مشاوره با اسکایپ داشته باشد و در جلسه دوم من درباره رابطه‌اش با والدینش پرسیدم. مامانم یه قدیسه و همیشه رابطه گرم و فوق‌العاده‌ای باهاش داشتم، ولی بابام، خب اون داستانش فرق میکنه. درباره رابطت با اون برام بگو. بهترین توصیفی که میتونم بکنم اینه که خیلی شبیه رابطه شما و مادرتون توی مامان و معنای زندگیه. بابام سخت کار میکرد تا پشتیبان خانواده باشه، ولی یه مستبد زورگو هم بود. هیچ وقت یه تعریف یا یه کلمه خوشایند درباره هیچ کدوم از اعضای خانواده یا آدمایی که توی شرکت باشون کار میکرد ازش نشنیدم. بعد حدود 8 سال پیش برادر بزرگتر و شریک کاریش خودکشی کرد. کسب و کارش افت کرد و بابام ورشکست شد. همه چیزش رو از دست داد. حالا عصبانی و افسرده است و همه یه روز هیچ کاری نمی‌کنه جز اینکه از پنجره به بیرون نگاه کنه. بعد از ورشکستگی من از نظر مالی حمایتش می‌کنم، ولی یه کلمه تشکرم نمی‌کنه. دیروز سر صبحونه دعوای بدی کردیم. اون بشقابشو انداخت زمین و رفت بیرون. من و بیمارم تنها 3 جلسه با هم داشتیم، ولی چون داستانم رو خوانده بود تصمیم گرفتم پشیمانی‌هایم را برای اینکه هرگز با مادرم همدلی نکردم با او سهیم شوم. به او گفتم شاید تو هم یه روز یه همچین پشیمونی های نسبت به بابات داشته باشی. سرش را آرام تکان داد و گفت شاید داشته باشم. من فقط حدس میزنم، ولی فکر میکنم پدرت که کاملا تو نقشش به عنوان تأمین کننده فرو رفته و شرکت بزرگی رو اداره میکرده و همچین قدرت بزرگی تو دنیا و خانوادش داشته، چه احساس حقارت شدیدی کرده وقتی مورد حمایت دخترش قرار گرفته. سری تکان میدهد. خب ما هیچ وقت دربارش حرف نزدیم. میخوای این کارو بکنی؟ مطمئن نیستم. چیزیه که باید دربارش فکر کنم. هفته بعد رویارویی با پدرش را برایم توضیح داد. من یه لباس فروشی بزرگ دارم و یه برنامه ویژه برای ارائه مجموعه جدید داشتیم. چند تا بلیت ورودی اضافه داشتم و فکر کردم شاید بابام از شرکت تو این برنامه لذت ببره. اومد ولی بدون اینکه کلامی با من حرف بزنه. به قسمت کارکنا رفت و با اونو خوشو بش کرد و بهشون گفت پدر منه. وقتی شنیدم از کوره در رفتم و گفتم چطور تونستی این کارو بکنی؟ کاش با من هماهنگ کردی. میخوام کار و زندگی خصوصیم از هم جدا باشه. شروع کرد به داد زدن و منم تو جوابش داد زدم و آخرش هم رفت به اتاقش و در رو محکم کوبید. خب بعدش چی شد؟ خب منم شروع کردم به جمع کردن وسایلم، ولی تازه به فکرم افتاد که مامانم چه عذابی میخواد تو این شب بکشه و البته پدرم هم همینطور. یاد حرفای شما درباره مادرتون افتادم. یه نفس عمیق کشیدم و در اتاقش رو زدم و باهاش صحبت کردم. بهش گفتم ببین بابا معذرت میخوام، ولی حرف من اینه، دعوتت کردم که یکی از برنامه‌هامو ببینی، ولی نمیخواستم با کارمندام گرم بگیری. فقط میخواستم اون برنامه رو با تو تقسیم کنم. ما چند وقت یه بار همچین کاری میکنیم. چه حرفای خوبی زدی بهش. خب و بابا در جواب چی گفت؟ اون اولش ساکت موند، تقریبا بهت زده شد. اومد طرفمو بغلم کرد و زد زیر گریه. هیچ وقت نیده بودم گریه کنه. منم گریه کردم. با هم گریه کردیم. بله، این یک داستان واقعی است. تقریبا کلمه به کلمه‌اش واقعی است. مامان و معنی زندگی حاوی بهترین داستان آموزشی من، یعنی 7 درس پیشرفته در درمان سوگ است که قرار بود کتاب پایه برای روان درمانگرانی باشد که می‌خواهند از رویکرد اگزیستانسیال در درمان استفاده کنند. ایرن یک جراح لایق با من تماس گرفت و از من کمک خواست. همسر جوانش در شرف مرگ ناشی از سرطان بود و سوگ ایرن به طرز قابل درکی بحرانی بود. چند سال پیش 2 سال را صرف رهبری گروهی کرده بودم که اعضای آن اخیراً همسرانشان را از دست داده بودند و به خاطر این پروژه خودم را متخصص کار با بیماران سوگوار می دانستم و پذیرفتم با ایرن کار کنم. ایرن فوق‌العاده باهوش ولی سرد و سختگیر به خودش و دیگران به مدت 2 سال بیمار من شد. کارمان با هم نشانم داد هنوز چیزهای زیادی است که باید درباره فقدان یاد بگیرم. بنابراین عنوان داستان شد 7 درس پیشرفته در درمان سوگ. نخستین درسم را در همان جلسه اول گرفتم. وقتی رویای شب قبلش را تعریف کرد. هنوز جراحم، ولی همزمان انگار دانشجوی زبان انگلیسی و در شرف فارغ التحصیلی هم هستم. برای گذراندن دوره باید 2 متن متفاوت را آماده کنم. 1 متن باستانی و 1 متن امروزی که هر 2 1 اسم دارند. برای جلسه بحث در این باره آمادگی ندارم، چون هیچ کدام از متنها را نخواندم. مخصوصا متن اول را که برای دومی آمادم می کنم. پرسیدم نام متنها را یادش هست و جواب داد بله به خوبی به یاد دارم. عنوان هر 2 کتاب قدیم و جدید مرگ بیگناهی بود. برای درمانگری با علایق و گذشته من این هدیه بزرگی بود. تصور کنید 2 متن، یکی کهن و یکی جدید، که درک متن کهن یعنی سالهای اولیه زندگی فرد، برای درک متن جدید ضروری بود. موضوع تنها این نبود که رویای ایرن وعده جستجوی گنجی روشنفکرانه از بهترین نوع را میداد، بلکه مسئله نخستین رویا هم مطرح بود. همانطور که در 7 درس پیشرفته توضیح دادم، از سال 1911 که فروید اولین بار در این باره صحبت کرد، نخستین رویایی که بیمار در درمان گزارش میکند نوعی ابهت و رازگونگی دارد. فروید باور داشت نخستین رویا ساده و اصیل و بسیار رازگشا است، زیرا بیمارانی که تازه درمان را آغاز کرده اند هنوز دفاعشان بیدار نشده است. بعدها در درمان وقتی همراه با درمانگر روی رویاهای گوناگون کار می کنند، رویا پرداز ساکن ناخودآگاه محتاط می شود و مراقب است بعد از آن رویاهای پیچیده تر و گیج کننده تری بسازد. من نیز با پیروی از فروید اغلب رویا پرداز را کوتوله فربه و سرحالی تصور می کنم که در دل جنگل دندریت ها و آکسون ها زندگی خوبی برای خودش دست و پا کرده است. روزها می خوابد ولی شبها با وزوز و همهمه سیناپس ها سر از نازبالشش بر می دارد، نوشابه اصلیش را می نوشد و با تنبلی رشته رویاهای میزبانش را در هم می تند. شب پیش از نخستین جلسه درمان، بیمار با افکار زد و نقیز درباره درمانی که پیش رو دارد به خواب می رود و کوتوله هم به حرفه شبانش مشغول می شود و آن ترس ها و امید ها را به هم می بافد و به رویا بدل می کند. پس از جلسه درمان، کوتوله در می یابد، درمانگر با زبردستی رویای او را تفسیر می کند و از آن به بعد مراقب است تا معنا را در نقاب شبانه عمیق و عمیق‌تری پنهان کند. البته که به قصه های مضحک پریان شبیه است، ولی کاش من هم باورشان نداشتم. رویای خودم در شب پیش از نخستین جلسه روانکاویم را که مربوط به بیش از 50 سال پیش است، با وضوح عجیبی به یاد دارم و آن را در 7 درس پیشرفته تعریف کردم. بر تخت معاینه دکتری دراز می کشم. ملافه کوتاه است و درست مرا نمی پوشاند. می توانم پرستاری را ببینم که سوزن در ساق پایم فرو می کند. ناگهان صدای شبیه انفجار سود کشان و شرشر کنان به گوش می رسد. ووش. کانون رویا همان صدای بلند است. بلافاصله برایم آشکار شد. در بچگی به بلای سینوزیت مزمن دچار بودم. هر زمستان مادرم مرا پیش دکتر دیویس می برد تا سینوسم را تخلیه کند و شستشو دهد. از دندانهای زرد دکتر و از آینه گردی که به سربند متخصصان گوش و حلق و بینی وصل می کردند و مثل چشم ماهیست متنفر بودم. همین که لوله را به سوراخ سینوس وارد می کرد درد شدیدی حس می کردم. بعد وقتی سرم شستشو از سینوسم بیرون می ریخت صدای کرکنندهی می شنیدم. وقتی به مایع لزج و تهوع‌آوری که در ظرف نیم دایره‌ای شستشو جمع شده بود نگاه می‌کردم، فکر می‌کردم قسمتی از مغزم را همراه با مخاط و چرک خارج کردند. در نخستین رویایم در روانکاوی، آن هراس واقعی در زندگی با ترسم از افکار خجالت‌آور و چندش‌آوری که روی مبل راحتی روانکاوی بیرون خواهد ریخت، در هم آمیخته بود. من و ایرن روی نخستین رویای او به سختی کار کردیم. اینطور شروع کردم. پس هیچ کدوم از این متنا رو نخوندی، به خصوص اون متن قدیمیه رو. بله دکتر، حدس می‌زدم در این باره سوال کنین. هیچ کدوم از متنا مخصوصا اون قدیمیه رو نخونده بودم. خب ایرن، حدس خودت درباره معنی این دوتا متن تو زندگی چیه؟ ایرن جواب داد: حدس نیست، معنی دقیقشون رو می‌دونم. صبر کردم تا حرفش را ادامه دهد، ولی فقط ساکت نشست و از پنجره به بیرون خیره شد. هنوز به این ویژگی آزارنده ایرن عادت نکرده بودم که در بیان نتیجه داوطلب نمی‌شد مگر اینکه به صراحت از او بخواهم. با خاطری رنجیده اجازه دادم سکوت یکی دو دقیقه طول بکشد. سرانجام وادارش کردم حرف بزند. و معنای این دوتا متن ایرن؟ متن قدیمی مرگ برادرمه که وقتی 20 سالم بود اتفاق افتاد. متن امروزی هم مرگ همسرمه که داره از راه میرسه. خب پس رویا داره به ما میگه تا وقتی با مرگ برادرت کنار نیای نمیتونی با مرگ شوهرت روبرو بشی. درست فهمیدی دکتر، دقیقا همینه. محتوایی که با آن سر و کار داشتیم روشنگر بود، ولی فرایند یا ماهیت رابطه میان ما از نوع مقابله‌ای و بسیار تاخت و تازانه بود و در نهایت کار روی رابطه ما سرچشمه حقیقی درمان شد. یک بار بحثمان درباره رویایی که در آن دیواری از اجساد من و او را از هم جدا می کرد به فورانی از اندوه و درد منجر شد. تو چطوری میتونی من درک کنی؟ زندگی تو واقعی نیست، گرم، راحت، بی درد سر، درست مثل این مطبت. به کتابخانه مملو و از کتابهای پشت سرش و افرای سرخ ژاپنی که بیرون از پنجره میدرخشید اشاره کرد. تنها چیزی که اینجا کمه چند تا کوسن با روکش چیت، شومینه و هیزومیه که موقعی سوختن ترق و تروق کنه. خانواده دور تو گرفتن، همه توی شهر هستین، یه محفل خانوادگی کامل. راستی راستی تو از فقدان چی میدونی؟ فکر میکنی اگه جای من بودی بهتر باش کنار میومدی؟ فرض کن همسرت یا یکی از بچهات همین الان در حال مرگ باشن، چی کار میکردی؟ حتی از اون پیرن ترتمیز راه رایت هم متنفرم. وقتی میپوشیش چندشم میشه از چیزی که میگه متنفرم. مگه چی میگه ایران؟ میگه من همه مشکلاتم رو حل کردم، حالا تو از مال خودت برام بگو. نظرات ایرن بارها و بارها به هدف زده بود. میگویند آلبرتو جاکومتی، مجسمه‌ساز سوئیسی، پایش در یک تصادف میشکند. همانطور که روی خیابان دراز کشیده بوده تا آمبولانس برسد، میشنوند که میگوید بالاخره برای منم اتفاق افتاد. من منظورش را دقیقاً میفهمم. بسیار خوب، حق با ایرن بود. بیش از 30 سال در استنفورد تدریس کردم، تمام این مدت در یک خانه زندگی کردم و فرزندانم را دیدم که به یک مدرسه رفتند و هرگز مجبور نشدم با روی تاریک زندگی رویارو شوم. هیچ مرگ نابهنگام و سختی را تجربه نکردم. پدر و مادرم در سال خوردگی درگذشتند، پدرم در 69 سالگی و مادرم در حدود 90 سالگی. خواهرم که 7 سال از من بزرگتر بود آن زمان هنوز زنده بود. هنوز دوست نزدیکی را از دست نداده بودم و هر 4 فرزندم سالم بودند. برای درمانگری که چارچوب داوری اگزیستانسیال را دریافته است، این زندگی بی خطر و حفاظت شده یک نقطه ضعف به شمار می آید. خیلی وقتها دلم می خواست جرأت داشتم و از برج آجم بیرون می آمدم تا رنج دنیای واقعی را تجربه کنم. سالها تصور می کردم یک تعطیلی آخر هفته را مثل یک کارگر ساده بگذرانم. شاید راننده آمبولانسی در دیترویت یا آشپز ساده‌ای در بوری شوم یا در یک اغذیه فروشی ساندویچ بپیچم، ولی هرگز این کار را نکردم. در برابر افسون نوشتن در بالی یا رفتن به آپارتمان ونیزی یک همکار یا همراهی رفقا تا بلاجو در دریاچه کومو نمیشد مقاومت کرد. من به شیوه های گوناگون از سختی ها دور نگه داشته شدم. حتی یک بار تجربه رشد دهنده جدایی زن و شوی را از سر نگذراندم و هرگز با تنهایی بالغانه رو در رو نشدم. رابطه‌ام با مریلین همیشه هم در آرامش نگذشته است. باید به خاطر طوفان و تنش خدا را شکر کنم، چون هر دو از آن بسیار آموختیم. به ایرن گفتم حق با اوست و اعتراف کردم گاهی به کسانی که موقعیت خطیری را از سر گذراندند رشک بردم. به او گفتم گاه نگرانم نکند بیمارانم را تشویق کنم تا به جای من اقدامات متحورانه انجام دهند. به او گفتم وقتی میگی هیچ تجربه ای از تراژدی ندارم، دیگه حق با تو نیست. نمیتونم به مرگ فکر نکنم. وقتی باهات هستم اغلب فکر میکنم چی میشد اگه همسرم به بیماری کشنده دچار بود، و هر بار اندوه وحشتناکی همه وجودم رو میگیره. حواسم است، کاملا حواسم است که داریم میگذریم و داریم به مرحله جدیدی از زندگی وارد میشیم. همه نشونه های پیری، غضروف ریش ریش زانو، ضعف بینایی، کمردرد، لکهای پوستی ناشی از پیری، موریش خاکستری، رویاهایی که درباره مرگ خودم، همه و همه به من میگن به پایان زندگیم نزدیک میشم. او گوش داد ولی چیزی نگفت. اضافه کردم و یه چیز دیگه، من انتخاب کردم که با بیمارای رو به مرگ کار کنم، به این امید که اونا منو به هسته مصیبت بار زندگی خودم نزدیک کنن، و اونا واقعا این کارو کردن. نتیجهش این شد که به مدت 3 سال تحت درمان قرار گرفتم. پس از این پاسخ دندان شکن ایرن سری تکان داد. این سرتکان دادن را می شناختم. مجموعه مشخصی از حرکات که با یک پرش تند چانه آغاز می شد و دو یا سه تکان نرم سر را به دنبال داشت. رمز مرس بدنیش به من می گفت پاسخ راضی کننده دادم. من درس اول را فهمیده بودم. اینکه برای درمان سوگ درمانگر نمی تواند دور بماند، بلکه باید از نزدیک با مرگ روبرو شود. و درس های بسیار دیگری به دنبال آمد که موجب شد ساختار داستان را شکل دهم. در این داستان آموزگار واقعی بیمارم بود و من تنها یک واسطه بودم که درس های او را منتقل می کردم. قطعه ای که بیشک از نوشتن آن بیشترین لذت را بردم تلسم گربه مجار بود. در این داستان ارنست لش که از دروغگویی روی مبل آمده تلاش می کند تا میرجش یک گربه شرور آلمانی زبان را که نهمین و آخرین زندگیش را می گذراند درمان کند. میرجش شخصیت بسیار خوش سفری دارد و در زندگی های نخستینش با کسانتیپه گربه هایدگر هم نشین بوده و حالا بیرحمانه آرتمیس معشوقه ارنست را شکار خیش قرار داده است. داستان از یک سو خنده دار است، ولی از سوی دیگر ژرف‌ترین سخنان من درباره مرگ و کاستن از وحشت مرگ را در خود دارد. بیشتر داستان را در مدت ملاقاتی که با باب برگر دوست صمیمی دوره دانشکده پزشکی داشتم نوشتم و او را حین نوشتن این خاطرات از دست دادم. داستان در بوداپست اتفاق می افتد و باب که در مجارستان بزرگ شده بود نامهای مجار برای شخصیتها، خیابانها، پلها و رودخانه ها در اختیارم قرار داد. یادم هست در یک جلسه کتابخونی عمومی از مامان و معنی زندگی در مخزن کتاب در میلولی من و پسرم بن که کارگردان تئاتر است گفتگوی ارنست و میرجاش را با صدای بلند روخوانی کردیم. من علاقه به مراسم یادبود ندارم، ولی اگر خانواده‌ام تصمیم بگیرند پس از مرگم مراسمی برگزار کنند دوست دارم همان دیالوگ خوانده شود، شاید از سنگینی مجلس بکاهند. پس بن لطفاً نقش گربه رو بازی کن و یکی از برادرهات یا یکی از بازیگرای مورد علاقت رو در نقش ارنست بذار. شما شنونده ی اپیزود 19 هم از کتاب شدم آن که هستم بودید. همونطور که میدونید پادکست های هشتگ زندگی هر هفته در تمام اپلیکیشن های گوش دادن به پادکست و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی در دسترس شما هستند. همیشه مشتاق هستم تا از نظرات شما مطلع بشم و میتونید اونها رو از طریق ایمیلم یا کست باکس و یا در کانال تلگرام به گوش من برسونید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید.